ساعت 24 دوازده نیمه شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 23 آذر 1402 شده این. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا روز چهارشنبه دور دیگری از تحریم‌ها را علیه افرادی در ترکیه و دیگر مناطق وضع کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد با گروه افراطی حماس مرتبط هستند. این تحریم‌ها 8 مقام را هدف قرار داده که برنامه‌ها و منافع حماس را پیش می‌برند و به مدیریت مالی آن کمک می‌کنند. یکی از این افراد کلیدی در تامین مالی حماس هارون ناصرالدین است که در ترکیه فعال است و از این کشور به مرکز فرماندهی حماس در شهر الخلیل در کرانه باختری پول منتقل می کند. دولت بریتانیا نیز 7 نفر از جمله محمود زهار را که به عنوان یکی از مقامات حماس در غزه و یکی از بنیانگذاران این گروه افراطی معرفی می شود هدف تحریم قرار دادند. آمریکا و بریتانیا پیشتر 3 دور تحریم را علیه گروه حماس از زمان حمله مرگبار این گروه به اسرائیل وضع کرده بودند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که این کشور حتی اگر از حمایت بین‌المللی هم برخوردار نباشد، به جنگ خود با گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گزارش رویترز، الی کوهن آتش گفته است که آتش بس در مرحله کنونی هدیه‌ای به حماس است و به آن امکان بازگشت و تهدید ساکنان اسرائیل را می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت قاطع 153 رأی مثبت قطعنامه پیشنهادی مصر برای آتش بس فوری در غزه را تصویب کرد. آمریکا یکی از 9 کشوری بود که به همراه اسرائیل به این قطعنامه غیر الزام‌آور رأی منفی داد. دونالد توسک روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لهستان سوگند یاد کرد و قول داد ضمن احیای روابط مستحکم با اتحادیه اروپا به اوکراین برای مقابله با حملات روسیه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک در سخنرانی در پارلمان لهستان بر عزم دولتش برای اصلاح روابط این کشور با نهادهای اتحادیه اروپا پس از سالها اختلاف بر سر مسائلی از جمله استقلال قضایی و حاکمیت قانون تاکید کرد. این سخنان به معنای چرخشی جدی در سیاستهای بنیادین لهستان پس از سالها حکومت راستگرایان در این کشور است. دونالد توسک موفق شد روز سه‌شنبه با 248 رأی موافق در مقابل 201 رأی مخالف از پارلمان لهستان به عنوان نخست وزیر این کشور رأی اعتماد دریافت کند. حزب ملی‌گرای قانون و عدالت که از سال 2015 میلادی در قدرت بود در انتخابات اکتبر امسال نتوانست به 231 کرسی لازم برای تشکیل دولت برسد، اگرچه بیش از سایر احزاب رأی آورد. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اعلام کسری بالای 300 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1403 گفت تصویب آن به مجلس 12 میرسد. به گزارش ایلنا، جبار کوچکی نژاد افزود مهمترین و اولین عامل رأی ندادن مجلس به کلیات لایحه بودجه 1403 بحث کسری بودجه است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در تشریح سایر عوامل رد شدن کلیات بودجه از جمله به عدم تطابق آن با برنامه هفتم، موضوع افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و همینطور افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با رأی منفی خود کلیات لایحه بودجه سال 1403 را رد کردند و این لایحه به دولت بازگردانده شد. یکی از دلایل نمایندگان مخالف بودجه 1403 آن بود که دولت از متناسب سازی حقوق بازنشستگان خودداری کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه درگیری‌های تن به تن در غزه همزمان با حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین در کرانه باختری. کلیات لایحه بودجه سال 1403 از سوی مجلس رد شد. دلیل رد کسری قابل توجه عنوان شده است. و نتیجه یک پژوهش پزشکی میگوید پیاده روی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در حالی که نبردهای تن به تن در میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه شدت در جریان هست، ارتش اسرائیل اعلام کرده که در عملیات در اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری اشغالی صدها مظنون را بازداشت کرده است. بنابر گزارش‌ها این عملیات حدود 30 ساعت ادامه داشته. در همین زمینه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو ایلیا، چه خبر از درگیری‌هایی که در اردوگاه جنین بوده؟ ماجرا از چه قرار بوده و نتیجه آن تا الان چطور شده؟
بله رضا، در شهر اردوگاه جنین عملیات حدود 2 روز طول کشید به خاطر اینکه می‌گفتن به دنبال افرادی هستن که اونها تروریست توصیف کردن می‌کنن و فعال هستن در شهر اردوگاه جنین. این عملیات همراه با زد و خورد بود، حتی انفجار چند بمب دستساز در این منطقه باعث شد دست کم 8 سرباز اسرائیلی زخمی بشن. اسرائیل اعلام کرده صدها تن از افراد، تقریبا افرادی که با گروه های تروریستی همکاری داشتن رو تروریست دستگیر کنه. احتمالا منظور این هست که افرادی که با گروه افراطی حماس در تعامل بودن، چون که اونها در این اردوگاه ها هم فعال هستن. این عملیات باعث شد که سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کنه که وضعیت انسان در جنین بحرانی بشه. کمبود نان و کمبود شیر خشک برای کودکان در این منطقه اتفاق داره، همراه با زخمی شدن تعداد زیادی از فعالان فلسطینی. علاوه بر اون دست هم 8 فعال فلسطینی کشته شدن در درگیری‌هایی که در شهر اردوگاه جنین بوده.
ایلیا، در روز گذشته تلفات ارتش اسرائیل در نوار غزه نسبت به روزهای بیش قبل خیلی بالاتر بوده. آخرین اخبار در خصوص جنگ در غزه چه است؟
روز درگیری‌ها کم به کم بود در نوار غزه. این درگیری‌ها کم به کم منجر به این شده که در منطقه الشجاعیه در شهر غزه دست کم 10 نظامی اسرائیلی که شماری از اونها از افسران بودن کشته شدن. وزیر دفاع اسرائیل گفته که جنگ غزه خب برای جنگ سختی است و اتفاقی که افتاده اتفاق ناگواری هست برای اسرائیل، اما گفت جنگ غزه که تا رسیدن به هدف برداشتن گروه حماس جنگی هست که هزینه داره و اسرائیل حاضر هزینه رو تحمل کنه. علاوه بر اون بعضی دیگر از اردوگاه ها توسط اسرائیل محاصره هستن، در اونها هم عملیات انجام شده. جباریا و خانیونس در اونها عملیات ادامه داره. بنابر گزارش هایی که منتشر شده، 2 مدرسه ای که در اونها آبارگان فلسطینی حضور دارن هم توسط نیروهای نظام اسرائیل بمباران شده و تعدادی هم کشته داشته. اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس که استفاده میکنه از این مدارس، از مرکز غیر نظامی، از بیمارستان ها و از اردوگاه ها به عنوان پایگاه هایی برای عملیات خودشون. علاوه بر اون گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بود مبنی بر اینکه اسرائیل پمپاژ آب دریا به شبکه تونل‌های حماس رو آغاز کرده. این خبر هنوز اسرائیل به طور رسمی تایید نکرده، اما باعث نگرانی خانواده های گروگان های اسرائیلی در نوار غزه شده که اونا به خاطر که افرادی که آزاد شدن گروگان ها میگن که در این تونل ها نگهداری میشنن و همچنان بعضی از گروگان ها در همین تونل ها هستن. علاوه بر اون ابراز نگرانی کردن بعضی از کارشناسان و بعدی برای که پمپاژ آب در تونل ها باعث میشه که وضعیت در غزه ناگوارتر میشه، چرا که شبکه آب آشامیدنی نمیتونه مختل کنه.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات جنگ در غزه میان اسرائیل و گروه حماس گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته جاری با کلیات لایحه بودجه سال آینده مخالفت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره دلیل مخالفت نمایندگان گفته که این لایحه کسری قابل توجهی داره. همچنین برخی دیگر از نمایندگان مخالف این لایحه یکی دیگر از دلایل رد شدن بودجه سال آینده را خودداری دولت از متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعلام کردند. در همین زمینه با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره موضوع کسری بودجه پرسیدم.
کسری به این معنی است که درآمدهای وصول شده دولت بر خزینه‌هاش می‌چربه. در نتیجه دولت مجبور می‌شود که اون مبلغ کسری رو از جاهای دیگری تامین بکنه. معمولاً این جای دیگر بانک مرکزی است که دولت متوسل می شود به چاپ پول و با چاپ پول عملاً ایجاد تورم می کند. نکته دیگری که در مورد دولت‌های جمهوری اسلامی معمول شده اون این است که دولت‌ها معمولاً درآمدها رو عمدن بالا ارزیابی می کنند که خودشون می دونن قابل وصول نیست. علت اینکه این کارو میکنن این است که معمولا قانون بودجه به دولت اجازه میدهد که اون مبلغ وصول نشده رو از صندوق توسعه ملی برداشت کنند. به این ترتیب درآمدهای مورد وصول از نفت، از درآمد، از مالیات رو بیش از حد موجود ارزیابی میکنن.
آقای منصور، به صندوق توسعه ملی اشاره کردید. میدونیم که این صندوق وضعیت خوبی نداره چون درآمدهای نفتی دچار افت شده و تحت تحریم هست. به نظر میرسه که دولت رئیسی روی گرفتن مالیات از مشاغل حساب باز کرده. با توجه به وضعیت اقتصادی مردم که شامل همه اقشار مختلف میشه، چه کارمند چه کارگر چه حتی مشاغل آزاد، آیا جبران کسری این بودجه میتونه از طریق مالیات ها تا حدودی برآورده بشه؟
در این بودجه در واقع وزن سنگین درآمدها روی مالیات ها حساب شده. یعنی از قریب 1500 تریلیون تومان درآمد جاری کشور، 1120 تریلیون تومانش قرار از طریق درآمد مالیاتی وصول بشه. این مقدار مالیات عملاً 40% از درآمد قابل وصول نفت بالاتره. ولی این تحمیل این مالیات با دو تا مانع جدی روبرو است. از یک سو در اقتصاد ایران رشدی وجود نداره، رشد قابل توجه وجود نداره و این مسئله عملاً امکان وصول مالیات کم میکنه. از سوی دیگر مالیات حدود 60% افزایش پیدا کرده در متوسط. این عملاً وصول مالیات رو امکانش رو کاهش میده. نکته دیگر این است که تورم قدرت خرید مردم رو کاهش میده و از این درآمد کاسته شده وصول این درآمد کلان عملا غیر ممکن میشه. به این ترتیب این سه چهار عامل موجب میشه که این درآمدهای مالیاتی واقع بینانه ارزیابی نشده باشن. سوی دیگر درآمد نفتی هم همینطوره که امکان وصولش عملا وجود نداره، به خاطر اینکه در همین سال در 8 ماه امسال درآمد نفت در حدود 40% از مورد پیشبینی بودجه سال گذشته پایین تر بوده. به این ترتیب اگر این درآمدها وصول نشه مقدار کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای منصور، بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلسی رد شده که این نهاد از سوی برخی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران به انفعال و همسویی با دولت رئیسی متهم هست. میدونیم که انتخابات آتی مجلس هم در راه هست. آیا این اقدام نمایندگان مجلس در رد بودجه سال آینده تبلیغ سیاسی برای خودشون بوده یا اینکه واقعا دغدغه و اشکالات بزرگ این بودجه حتی اونها رو هم مجبور کرده که این لایحه رو رد کنند؟
ببینید، انگیزه های متفاوتی وجود داره برای این کار، ولی در درجه اول من این رد لایحه بودجه رو در واقع یک تعارف تلقی میکنم، برای اینکه دلایلی که ذکر شده این دلایل هیچ کدام دلایل بنیادی نیستند. این بودجه با مسائل بسیار بزرگتری روبرو است و از نظرهای خیلی مهم دیگری نادرسته. مثلا ببینید، این بودجه که اومده تا کنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشوره، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره. به این ترتیب این مالیه حسین قلی خانی ادامه پیدا خواهد کرد و عملا این فقط به موضوع رو به یه تعارف تشبیه میکنه. شما اگر ناگزیر نیستید که حساب و کتاب کشور رو به ملت عرضه کنید، این 40% رو چرا عرضه میکنید؟ این یه مسئله اساسی. مشکل های جدی دیگری هم وجود داره. مثلا در همین تبصره 3 ماده اوله، ماده واحده اجازه میدهد که نهادهای زیر نظر رهبری حساب خودشون رو در بانک مرکزی متمرکز نکنن. این امری است که با اصول قانون‌گذاری کشور منافات داره، در حالی که مجلس به هیچ کدوم از اینا اشاره ای نمیکنه.
گفتگویی بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره دلایل رد لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس.
بازار تلفن‌شویی سری
شهر داشته
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما اکبر جعفری، جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف تهران که در پی حمایت از دانشجویان در وقایع سال پیش احضار و بازجویی شده بود، روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف از استعفای خود خبر داد. همزمان با آغاز اعتراضات سراسری بعد از جانباختن مهسا امینی و شروع اعتراضات دانشجویی، دانشگاه شریف از جمله دانشگاه‌هایی بود که مورد هدف نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها قرار گرفت که شماری از دانشجویان در این دانشگاه بازداشت و مجروح شدند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
در دانشگاه شریف چه خبر است و چه می‌گذرد؟ با گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراضات مردمی و دانشجویی، همچنان فضای امنیتی در دانشگاه شریف حاکم است. حذف، اخراج و تعلیق دانشجوها و اساتید این دانشگاه و حتی استعفا از سر اجبار. آخرین مورد استعفای اکبر جعفری، جوانترین استاد فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران است. آقای جعفری با نوشتن یک نامه به اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف و اعلام استعفای خود نوشته که مسیر دیگری را برای زندگی آکادمی خود انتخاب کرده است. او در این نامه به تیتر روزنامه شریف و استعفای خودش اشاره کرده و نوشته این تیتر القا می‌کند که انگار این تصمیم تماماً شخصی است، که این صحیح و منصفانه نیست و چشم‌بستن بر دلایل و علت هاست. و در ادامه تأکید کرده که آنچه امید را گسست جلسه احضار سال گذشته و اتفاقات بعد از آن بوده است. آقای جعفری در پایان این نامه نیز تأکید کرده که شرایط نارام کنونی کشور و سایه اتهامات عبث دیگر از تحملش خارج است و آرزو کرده که هیچ کس مجبور نشود باغ و بستان و گلها و نهال خود را رها کند. علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده همین دانشگاه، نیز با بازنشر نامه آقای جعفری در صفحه توییتر خود نوشته باز هم به سادگی کشور را از یک پروفسور جوان و برجسته محروم کردند و بعد مدعی آزادی دانشگاه هم هستند. رویه جمهوری اسلامی در برخورد با استادان غیر همسو به طور معمول اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری بوده است و همه مسوغ به سابقه. و حالا هم این برخوردها همزمان با گزارش‌های درباره جذب هزاران فرد همسو با جمهوری اسلامی به عنوان استاد در دانشگاه‌ها به این نگرانی‌ها دامن زده است که گویی انقلاب فرهنگی دیگری در حال رخ دادن است. بهروز چمن‌آرا، استاد اخراجی در شهریور 1402.
من معتقدم که عزم جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دستسازی، یک پاشه سازی ساحت دانشگاه و همسو سازیشون با خودشون کاملا جدیه. اینها در اولین قدم هیئت‌های جذب کل دانشگاه‌ها رو یک دست کردن، برخلاف لیست‌هایی که از قبل اعلام شده بود از طرف دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده بود. اینها کل افراد رو تغییر دادن، اکثر دانشگاه‌ها تغییر پیدا کردن و افراد کاملا همسو فقط با خودشون رو به این شوراها آوردن و دارن تمام سعیشون رو می‌کنن هر کسی که صداش در میاد، هر کسی که مخالف هست یا به نحوی در عمل یا در گفتار مشارکت نداره، همسویی نداره باهاشون، رو دارن مجبور میکنن یا این که مجبور هم به همکاری یا مجبور به سکوت و خروج میکنن. حالا اونهایی که مثل آقای دکتر جعفری واقعا همراه مردم بودن و از آزادی دفاع کردن، طبعا گردن خم نکردن در برابر این سیستم و ترجیح دادن که گردنشون رو بلند بگیرن، سرشون رو بلند بگیرن و بگن که من همکاری نمی کنم و استعفا کرده. به هر حال سیستم تمام سعیش هم می کنه که این تصویرها رو به نفع خودش مصادره بکنه و بهانه ها رو به جاهای دیگه ببره که مثلا استاد خودش نخواسته، خودشون مشکل داشتن، نتونستن، مشکل علمی داشتن، برای هر کسی یک بهانه‌ای جور میکنن. ولی معلومه مشخصه به شکل کاملا واضح که عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک در واقع پاکسازی به قول خودشون یا خالص‌سازی جدید کاملا روشن و مشخصه.
3 ماه پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، حسین نجات جانشین قرارگاه سارالله تهران در یکی از جلسه های محرمانه شورای امنیت کشور که به بیرون درس کرد گفته بود 70-80% جمعیت دانشگاه ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. تذکر و بازجویی و تعهد و توبیخ کتبی، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی و بازنشست کردن برخی اساتید با سابقه هم از جمله شیوه هایی بود که در این جلسات محرمانه برای تسویه دانشگاه ها از اساتید مسئله دار مصوب شده بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ژرارد دوپاردیو که پس از لوی دوفونس شناخته شده ترین هنرپیشه فرانسوی به حساب می آید، در یک سال گذشته با اتهامات آزار جنسی و تجاوز روبرو بوده، اتهاماتی که یکی پس از دیگری از راه رسیدند. روز پنجشنبه اما شبکه 2 تلویزیون فرانسه مستندی از او تحت عنوان سقوط یک هیولا پخش کرد که در آن از عبارات توهین‌آمیز جنسی استفاده شده است. ژرارد دوپاردیو اما میگوید که هرگز زنی را مورد آزار قرار نداده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
ژرارد دوپاردیو، هنرپیشه فرانسوی که بیش از 200 عنوان فیلم را یدک می کشد، همانیست که یک سال پیش با اتهام تجاوز روبرو شد. اما صنعت سینما چه کرد؟ هیچ. شانه‌هایش را بالا انداخت و این اسطوره سینما به کار خود ادامه داد. اما به نظر می رسد که نرم نرمک ستاره اقبال آقای دوپاردیو رو به افول است. خبرگزاری فرانسه با این مقدمه در گزارشی از ژرارد دوپاردیو و انباشته شدن اتهامات آزار جنسی علیه او نوشته است و همچنین مستندی که در آن این هنرپیشه فرانسوی اظهارات زننده‌ای را مطرح می‌کند و همه اینها بالاخره سینمای فرانسه را مجبور به توجه به خشونت جنسی و جنسیت زدگی در میان خود کرده است. 2 ماه پیش در اکتبر این هنرپیشه 74 ساله که در خارج از فرانسه با کمدی کارت سبز و سریال مارسی شناخته می‌شود، مجبور شد کارهایش را به همین دلیل معلق کند. اکنون 6 سال از جنبش میتو در هالیوود می‌گذرد. همان جنبشی که هاروی وینستاین تهیه کننده را در آنجا کله پا کرد، حالا در فرانسه رو به رشد گذارده. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان برابری جنسیتی نوشته است که حالا در همه سطوح و در همه گروه‌های نسلی مردم شروع به صحبت کردند و می‌گویند دیگر بس است. ژرارد دوپاردیو زمانی دراز بر سر زبان‌ها بود. از گرفتن پاسپورت روسی و رفتنش به روسیه و بلاروس بگیرید تا راهپیمایی اعتراضی به مالیات‌ها در فرانسه و حتی به تأخیر انداختن یک پرواز بعد از اینکه در یک بطری ادرار کرد و ادرارش از بطری سرریز شد. یک دوست خانوادگی او، شارلوت آرنولد، او هم هنرپیشه فرانسوی، 2 سال پیش دوپاردیو را متهم کرد که 4 سال پیش از آن 2 بار به او که در آن زمان آنورکسیا داشته و وزنش تنها 37 کیلوگرم بوده تجاوز کرده است. دوپاردیو اما این را تکذیب کرده و میگوید ارتباط جنسی آنها کاملا توافقی بوده. او بازجویی شد اما بازداشت نشد. یک وبسایت هم 8 ماه پیش گزارش را منتشر کرد که 13 زن در آن دوپاردیو را متهم به دست درازی و آزار جنسی کرده بودند. یکی از آنها هلن دارا که دوپاردیو را به آزار جنسی حین ساختن یک فیلم در 16 سال پیش متهم کرده بود. اما روز پنجشنبه یک مستند تحت عنوان سقوط هیولا در شبکه 2 فرانسه دوپاردیو را در سفر 5 سال پیشش به کره شمالی نشان داد که کامنت‌های جنسی صریحی را در مورد یک دختر کوچک سوار بر اسب بیان می‌کرد. آن هم در حضور یک مترجم زن. صحبت‌های او حاکی از این بود که چگونه زنان از اسب سواری می‌توانند لذت جنسی ببرند. مارک میسیونه، رئیس سندیکای تهیه کنندگان سینما، گفته است که همه ما کمی گناهکاریم. آنوک گرینبرگ، هنرپیشه زن، نیز گفته است هر کسی با دوپاردیو کار کرده از این دست حملات توهین‌آمیز او به زنان آگاه است و همه به او اجازه دادند که یک هیولا باشد. ژرارد دوپاردیو 2 ماه پیش در روزنامه فیگارو هر گونه خطاکاری خود را تکذیب کرده و نوشته که هرگز به زنی آزار نرسانده است. اکنون زیر فشار فعالان و مقامات دولتی اقداماتی در جهت جلوگیری از خشونت‌های جنسی در سینمای فرانسه انجام شده است و در حال حاضر به طور روزافزون مربی‌هایی به کار گرفته می‌شوند تا به روابط نزدیک هنرپیشگان در ضمن فیلمبرداری صحنه‌های ارتباطات نزدیک نظارت کنند تا هنرپیشگان احساس راحتی داشته باشند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نتیجه یک مطالعه که به تازگی در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، در آن آمده که پیاده روی روزانه، البته کمی سریعتر از یک پیاده روی معمولی، میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید، سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایش‌ها نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش، محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده، با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مین شاسود، متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته، میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی‌رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مین شاسود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می کند که می تواند حساسیت و انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد یک برنامه روزانه پیاده روی، اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
با پایان گزارش همکارم پیان معنوی درباره ارزشمند بودن پیاده روی برای سلامتی. به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری کوتاه با شما خواهیم بود.